صفحه 71. از این رو بزرگان اهل معنا و علمای باطن و اصحاب ختومات نیز به سوره یاسین عنایتی ویژه داشتند. پانویس: ختومات جمع کلمه ختم یعنی به پایان رساندن است و بعضکاری گفته می شود که به طور کامل و معمولاً در چند روز تکرار می گردند. ادامه متن: و برای قرائت این سوره چند روش یاد دادند. مرحوم حاج شیخ مجتبی غزنینی خراسانی متوفای 1346 هجری شمسی، متعقل سترگ و متأله قرآنی بزرگ که از بزرگان علمای جامع معقول و منقول و معارف سره قرآنی بودند و در انواع علوم غریبه و علوم اشارات از سرآمدان روزگار به شمار می رفتند و به ویژه از اسرار قرآنی و ختومات آیات و اسما اطلاعاتی وسیع و مهم داشتند، می‌فرمودند: هر وقت سوره یاسین را می‌خوانید و به این سوره مبارکه متوسل و متوجه می‌شوید، حاجت شما آن باشد که به حقیقت خود سوره برسید، زیرا حیف است که این سوره را برای مقصد دیگری بخوانید، چون هیچ کدام از امور دنیایی قابلیت و ارزش آن را ندارد که انسان یاسین را برای رسیدن به آن بخواند. یاران و دوستان خاص حاج شیخ مجتبی غزمینی خراسانی که روحش در جاودانان شاد باد، مشاهدات و حالات و تصرفات مهم و خاصی را از آن انسان قرآنی بزرگ دیده و شنیدند. در این باره خود حضرت ایشان می فرمودند: من هر کاری که کرده ام به برکت سوره یاسین کردم. به مناسبت اینکه اشاره‌ای به اهمیت خاص این سوره مبارکه به میان آمد و ذکری از قلب قرآن شد، در پایان این سخن کوتاه یادآوری می‌کنیم که یکی از وقت‌هایی که خواندن سوره یاسین و مداومت بر آن بسیار مفید و در احادیث نیز رسیده است، خواندن این سوره هنگام خواب است. خوب است 14 صلوات با توجه به ارواح و باطن معصومین علیه السلام قبل از خواندن سوره و 14 صلوات بعد از خواندن به قصد قربت بفرستد و ثواب این ذکر عظیم را به خود 14 معصوم هدیه کند. در بعضی احادیث آمده است که یک بار صبح و یک بار شب این سوره را بخوانید. لکن برای خواندن سوره یاسین هنگام خواب فواید فراوانی نقل شده است. همچنین برای سیر در رؤیا نیز در صورت طهارت و توجه به ختم آثاری دارد. به طور خلاصه باید گفت مداومت بر خواندن این سوره به خصوص برای رسیدن به حقایق معرفتی و قربی و حبی که در این سوره که قلب قرآن کریم است وجود دارد، موجب برکات بسیاری خواهد بود. اگر انسان هنگام خواب این سوره را بخواند، بعد کاری پیش آید، مثلا از جای خواب خود برخیزد و به آن کار بپردازد و سپس بیاید و بخواند، خواندن سوره قبل از خواب سفت می کند و ضرری به این ختم ندارد. و اگر دوباره سوره را بخواند، همان خواندن اول خواندن پیش از خواب به شمار می آید. در حال مسافرت یا شبهایی که نمی خواهد یا نمی تواند بخوابد، سوره را در همان وقت هر شب بخواند و ترک نکند تا مداومت که شرط است حاصل آید. ممکن است این عمل، یعنی خواندن سوره در هر شب و مداومت بر آن، در آغاز شروع به نظر کاری سخت بیاید، اما چنین نیست و نباید تسلیم چنین وسوسه‌ای شد، زیرا پس از خواندن چندین شب سوره را از بر می کند و سپس می تواند در هر جا حتی در رخت خواب آن را بخواند. پانویس: متأله قرآنی، صفحه 277. ادامه متن: این گفتار حکیمانه استاد محمد رضا حکیمی درباره سوره مبارکه یاسین بود. افزون بر این، شایسته است بدانید اغلب سوره هایی که مستحب است پیش از خواب بخوانیم دارای لحنی دلنشین و عباراتی آهنگینند. این ویژگی سوره های مذکور را به لالایی های آسمانی تبدیل کرده که خالق هستی برای آرامش بخشی به فرزندان آدم نازل فرموده است. آنگاه من به این نکته منتقل شدم که دیدم یکی از نویسندگان غربی گوش دادن به موسیقی های آرامش بخش را برای خواب بهتر توصیه می کند. شگفتا که اولیای دین بشر را چه نیک شناختند و در راهنمایی های خود چه نکات ظریفی را مورد توجه قرار دادند و در سفارش به خواندن یک سوره با چه دقتی مضمون، مقدار و موسیقی آن سوره را همزمان لحاظ کردند. 4. سوره قدر. در قدر و منزلت سوره قدر هر چه گفته شود کم است. در عظمت این سوره همین بس که امام صادق علیه السلام خواندن آن را در نماز باعث قبولی نماز، این مهمترین واجب الهی شمرده اند. پانویس بهار الانوار جلد 92 صفحه 330 من قرأها فی صلاته رفعت فی علیین مقبولتون مضاعفتون. ادامه متن. و امام علی علیه السلام هرگاه یکی از شیعیان خود را می دیدند می فرمودند خدا رحمت کند آن کس را که انا انزلناه می خواند. پانویس همان صفحه 331. ادامه متن. خواندن این سوره آثار و برکات فراوانی دارد که از آن جمله می توان به آمرزش گناهان. پانویس همان صفحه 330. ادامه متن. ادای دین. پانویس همان صفحه 331. ادامه متن. اجابت دعا. پانویس همان صفحه 330. ادامه متن. جلب محبت دیگران. پانویس همان صفحه 330. ادامه متن. و طول عمر اشاره کرد. پانویس همان صفحه 331. ادامه متن. امامان معصوم علیهم السلام خواندن این سوره را برای زمانهای گوناگونی توصیه کرده‌اند که یکی از آن زمانها شبها قبل از خواب است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده هر کس هنگام خواب و وقت بیداری این سوره را بخواند، لوح محفوظ را برای خود از ثواب پر خواهد کرد. پانویس همان صفحه 332 من قرأها حین ینامون و یستیق از ملء اللوح المحفوظ ثوابه. ادامه متن. فرزند آن بزرگوار یعنی امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمودند هر کس هنگام خواب 11 بار سوره قدر را بخواند، خداوند 11 فرشته را مأمور وی خواهد کرد که وی را تا صبح از شر هر شیطان رانده شده این مراقبت کنند. پانویس همان جلد 76 صفحه 210 من قرأ از سورتون انا انزلنا فی لیلت القدر احد عشرن مرتون اند منامهی وکل الله بهی احد عشرن ملکن یحفظونه فی من کل شیطان رجیم حتی یسبهون. ادامه متن. 5. سوره واقعه. یکی از عوامل آرامش روحی انسان داشتن جهانبینی صحیح است. تصور کنید اگر ما به قیامت اعتقاد نداشتیم در برابر مشکلات چه می کردیم؟ مؤمنی که روز و شب با تلخی‌های دنیا دست و پنجه نرم می کند و هزاران بیمهری و بیوفایی را به جان می خرد و در راه انجام وظیفه الهی خیش هر لحظه با مانعی روبرو می شود، تنها در آرزوی بهشت و رهایی از دوزخ است که صبوری می‌ورزد. اگر چشم از نامحرمان می‌پوشد، برای آن است که می‌داند مهریه حوریان بهشت پرهیزگاری است. اگر از غذای خود به فقیران می‌دهد، برای آن است که می‌داند بهای طعام بهشتی انفاق در راه خداست. اگر آتش خشم خود را فرو می‌نشاند، برای این باور است که نتیجه خشم و غضب آتش دوزخ است. اگر از غیبت می گریزد چون از اولیای دین شنیده است که غیبت خورش سگهای جهنم است. و اگر خلاصه آن که آرامش اهل ایمان و طمأنینه آنان رهاورد ایمان عمیق به مبدأ و معاد است، شاید علت تأکید بر خواندن سوره های یادآور قیامت مانند سوره واقعه در لحظات پیش از خواب همین باشد که مؤمن خسته از مسائل روزمره با یادآوری قیامت به آرامش برسد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است هر که هر شب پیش از خواب سوره واقعه را بخواند، در حالی خدا را ملاقات خواهد کرد که صورتش چون ماه شب 14 است. پانویس همان جلد 92 صفحه 307 من قرأ الواقعة کل لیلة قبل ان ینام لقى الله عز و جل و وجهه کالقمر لیلة البدر. ادامه متن. در حدیثی از همان جناب خواندن این سوره در شب‌های جمعه به طور ویژه توصیه شده و آثاری همچون برخورداری از محبت خدا و خلق خدا در امان ماندن از مشکلات دنیا، رهایی از فقر و تنگ دستی و از همه مهمتر دوستی امیر مؤمنان علیه السلام را برای آن شمرده است. پانویس همان من قرأ فی کل لیلت جمعت و الواقعت و احب الله و احبه الناس اجمعی و لم یرو فی دنیا به اصلا ابدن ولا فقرا ولا فاقتن ولا آفتن من آفات دنیا و کان من رفقای امیر المؤمنین علیه السلام. ادامه من اگر خواندن این سوره در شبهای جمعه چنین آثاری داشته باشد، بیگمان خواندن این سوره در هر شب به طور کاملتری ما را از این آثار بهرمند خواهد ساخت. نویسنده خود افراد شایسته منشی را می شناسد که در سایه مداومت بر خواندن این سوره و البته همراه کردن آن با تقوا و پرهیزگاری مشکلات زندگی را برطرف ساخته و به برکات مادی فراوانی دست یافتند. من نمی خواهم در فضیلت سوره های نورانی قرآن با زبان اهل بازار سخن بگویم، ولی هرچه باشد پاداش های مادی وارد شده در روایات نیز برکاتی است که در کنار بهره های معنوی این سوره وجود دارد و برای گروهی از مردم جالبتر و مهمتر است. پانویس یاد دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس بخیر. روزگاری که رزمندگان اسلام هر شب دست جمعی این سوره را می‌خواندند و با یادآوری بهشت پرنعمت خدا خود را برای شهادت آماده می‌ساختند. بسیاری از آن عزیزان اکنون به آن بشارت‌های الهی واصل گشتند و حجت را بر همه ما تمام کردند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. ادامه متن. شش مسبحات. منظور از مسبحات پنج سوره حدید، هشت صف، جمعه و تقابن است. پانویس مرحوم محدث نوری در جلد 3 کتاب دارالسلام صفحه 91 منظور از مسبحات را همین پنج سوره می داند و این نظر را به مرحوم کفعمی، صدوق، فیض کاشانی و علامه مجلسی نیز نسبت می دهند. باید دانست که سوره های اسرا و اعلا نیز با تسبیح خدا آغاز می شود، گرچه شاید جزء مسبحات اصطلاحی نباشند. ادامه مد از آنجا که همه این سوره ها با تسبیح پروردگار آغاز می شوند، آنان راه مسبحات یعنی تسبیح کنندگان نامیده اند. در تاریخ آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تا این سوره ها را نمی خواندند نمی خوابیدند. پانویس بهارالانوار جلد 92 صفحه 312. ادامه متن خواندن این پنج سوره را به عاشقان حضرت ولیعصر ارواح و نافداه بسیار سفارش می کنیم، زیرا امام باقر علیه السلام در ثواب خواندن این سوره ها فرمودند هر کس همه این سوره ها را قبل از خواب بخواند نمی میرد تا قائم آل محمد را درک کند و اگر چنانچه بمیرد در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهد بود. پانویس همان جلد 76 صفحه 201 من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام و لم یمت حتی یدرک القائم و ان مات کان فی جوار النبی صلی الله علیه و آله. ادامه من جیم اذکار عام. منظور از اذکار عام ذکرهایی است که نه جزء آیات و سور قرآنند و نه برای هدف خاصی خوانده می‌شوند. این اذکار بسیار فراوانند که من تنها به 4 مورد اشاره می‌کنم. درباره اذکار پیشین نسبتاً با تفصیل توضیح داده شد، از این رو از شرح و تفصیل این اذکار پرهیز می‌شود. اما این 4 ذکر عبارتند از 1. استغفار. در احادیث اهل بیت علیه السلام استغفار بهترین دعا. پانویس رسول خدا صلی الله علیه و آله خیر الدعا الاستغفار، بهترین دعا استغفار کردن است. میزان الحکمت حدیث 15085. ادامه مد بلاگردان. پانویس رسول خدا صلی الله علیه و آله ادفع او ابواب البلا یا بالاستغفار، درهای بلاها را با آمرزش خواهی ببندید. میزان الحکمت حدیث 15083. ادامه مد عطر روح پانویس. امام علی علیه السلام: تعطروا بالاستغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب. با آمرزش خواهی خود را معطر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند. میزان الحکمت حدیث 15088. ادامه متن. غمزدا پانویس: رسول خدا صلی الله علیه و آله: من کسرت همومه فعلیه بالاستغفار. هر که غم و اندوهش بسیار شود استغفار کند. میزان الحکمت حدیث 15098. ادامه متن. و روزی آور دانسته شده است. پانویس: امام علی علیه السلام: الاستغفار و یزید و فررزق. آمرزش خواهی روزی را می افزاید. میزان الحکمت حدیث 15121. ادامه مد. بی تردید در لحظات پیش از خواب که معمولا ترس و نگرانی و غم و اندوه و کدورت روح بر قلب آدمی سایه می افکنند، گفتن این ذکر شریف ضروری تر و لازم تر است. البته اصلی ترین اثر این ذکر بخشش گناهان است و با توجه به اینکه بزرگترین نگرانی مؤمن ترس از دوزخ و گرفتار آمدن در عذاب الهی است، استغفار تا حد زیادی این نگرانی را برطرف می کند. در روایاتی که گفتن این ذکر را برای لحظات پیش از خواب سفارش کرده اند نیز همین اثر به عنوان نتیجه استغفار یاد شده است. مثلا در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: هر کس هنگام قرار گرفتن در بسترش سه بار بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه، خداوند گناهان او را خواهد بخشید، گرچه آن گناهان به فراوانی کف دریا و به تعداد برگ درختان و ریگ‌هایی که گرد آمده اند و روزهای دنیا باشد. پانویس: بهار الانوار جلد 76 صفحه 204. من قال حين يعوى الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه و ان كان مثل زبد دل بحر و ان كانت عدد ورق الشجر و ان كانت عدد رمل آل جن و ان كانت عدد ایام الدنيا. ادامه مد. در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام نیز آمده: من استغفر الله حين يعوى الى فراشه مئتا مره تهاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. هر که موقع قرار گرفتن در بسترش صد بار استغفار کند، گناهانش مانند ریختن برگ درختان خواهد ریخت. پانویس همان صفحه 192. ادامه متن. دو لا اله الا الله. در روایات اهل بیت علیه السلام از این ذکر شریف بسیار تجلیل شده است. بعضی روایات این ذکر ارزشمند را بهترین عبادات. پانویس رسول خدا صلی الله علیه و آله: خیر العبادت قول لا اله الا الله. بهترین عبادت گفتن لا اله الا الله است. بهار الانوار جلد 93 صفحه 195. ادامه متن. برخی دیگر آن را بهای بهشت. پانویس امام صادق علیه السلام: قول لا اله الا الله ثمن الجنت. گفتن لا اله الا الله بهای بهشت است. بهار الانوار جلد 93 صفحه 196. ادامه مد. و بعضی نیز آن را قلعه خداوند خوانده اند. پانویس رسول خدا صلی الله علیه و آله: قال الله عز و جل لا اله الا الله حسنی من دخله امن من عذابی. خدای بزرگ فرمود لا اله الا الله قلعه من است، هر که وارد آن شود از عذاب من در امان است. ادامه مد. گرچه گفتن این ذکر در هر زمانی مناسب است، اما نظر به شرایط روحی انسان پیش از خواب گفتن این ذکر در این زمان مناسب تر و لازم تر است. در حدیثی از امام صادق آمده: هر کس هنگام قرار گرفتن در بسترش صد بار لا اله الا الله بگوید، خدا در بهشت خانه‌ای برای وی خواهد ساخت. پانویس بهار الانوار جلد 76 صفحه 192. من قال حين يعوى الى فراشه لا اله الا الله مئتا مره بني الله له بيتا في الجنه. ادامه متن. سه تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه یکی از شما در بستر خود قرار گیرد، فرشته‌ای بزرگوار و شیطانی سرکش به سرعت نزد وی خواهد آمد. فرشته به او میگوید روز خود را با کار خیری به پایان برسان و شب خود را با خیری آغاز کن. شیطان نیز میگوید روز خود را با یک گناه به پایان ببر و شبت را با یک گناه شروع کن. اگر انسان از آن فرشته بزرگوار اطاعت کرد و هنگام قرار گرفتن در بستر روزش را با یاد خدا به پایان برد و شبش را با یاد خدا آغاز کرد و 34 بار الله اکبر و 33 بار الحمدلله و 33 بار سبحان الله گفت، آن فرشته شیطان را دور خواهد کرد و شیطان دور خواهد شد و آن فرشته شخص را تا زمان بیداریش حفظ خواهد کرد. پس از بیداری باز همان شیطان به سرعت خواهد آمد و شبیه همان سخنی را که پیش از خواب گفته بود خواهد گفت و آن فرشته نیز سخن قبلی خود را تکرار خواهد کرد. پس اگر آن بنده خدای بزرگ را به همان شکل، یعنی گفتن تسبیح حضرت زهرا علیها السلام، یاد کند، فرشته شیطان را دور خواهد کرد و شیطان خواهد رفت و خدای بزرگ نپاداش این کار برای وی ثواب عبادت آن شب را خواهد نوشت. پانویس همان صفحه 209. ادامه متن. بنابراین ذکر تسبیح حضرت زهرا علیها السلام قبل و بعد از خواب سه خاصیت دارد: 1. حفظ شدن توسط فرشتگان، 2. برخورداری از ثواب شب زنده‌داری، 3. دور شدن شیطان از انسان. در آغاز نیز این ذکر را پیامبر صلی الله علیه و آله برای زمزمه پیش از خواب به دخترش فاطمه علیها السلام آموخته است. وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام مشکلات فاطمه و سنگینی کارهای روزانه او را برای پیامبر بیان کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله برای رفع مشکل این تسبیح مخصوص را به آن زوج آسمانی آموختند و چنین فرمودند: اکنون به شما چیزی می آموزم که برای شما از خدمتکاری که در کارهای خانه به شما کمک کند بهتر باشد. هنگامی که به بستر خواب خود رفتید 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر بگویید. پانویس همان صفحه 194. ادامه متن. ترکیب تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام بسیار معنادار است. الله اکبر عظمت خدا را یادآور می شود و غمها را از یاد دلها می زداید و تکیگاه مطمئنی را به انسان نشان می دهد. الحمدلله آدمی را به نعمتها و زیبایی‌ها متوجه می‌سازد و او را از گرفتار شدن در دایره نگاه‌های تنگ و تیره به هستی در امان می‌داند. و سبحان الله وسوسه ناتوانی خدا یا شک در لطف و رحمت او را از دل دور می‌کند. چه کوته بینند کسانی که اثر عمیق این اذکار را به حرکت تکراری انگشت‌ها یا فشار انگشت‌ها بر دانه‌های تسبیح نسبت می‌دهند. پانویس پاول ویلسون در صفحه 57 کتاب چگونه بهتر بخوانیم این دو احتمال را بدون آنکه خود بپذیرد نقل کرده است. ادامه مد. 4. صلوات. برای شناخت برکات و آثار صلوات حتما کتاب صلوات کلید حل مشکلات را مطالعه بفرمایید. این ذکر نیز از جمله از کاری است که خواندن آن پیش از خواب توصیه شده است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی خطاب به یار با وفایش علی علیه السلام فرمود: یا علی، اذا اخذت مزجعک فعلیک بالاستغفار و الصلاة علی. ای علی، هرگاه در بسترت قرار گرفتی پس به استغفار و صلوات بر من بپرداز. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 114. ادامه مد. درباره خواندن این ذکر پیش از خواب مرحوم محدث نوری حکایت شیرینی نقل کرده که بیگمان برای شما نیز جالب خواهد بود. وی می نویسد شخصی با خود عهد کرد که هر شب قبل از خواب تعداد معینی صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بفرستد. شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دید که وارد خانه او شده و به همان اتاقی که وی در آن خوابیده بود گام نهادند. به یمن حضور رسول الله صلی الله علیه و آله در و دیوار اتاق نورانی شده و به برکت وجود آن حضرت شب تاریک به روز روشن بدل گشته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله رو به مرد صلوات فرستنده کردند و فرمودند کجاست آن لبی که بر من صلوات می‌فرستد تا من آن را ببوسم؟ وی خجالت کشید که لب‌های خود را جلو ببرد و با لب‌های پیامبر صلی الله علیه و آله متبرک سازد. پس به جای لب صورت خود را به لب‌های رسول خدا نزدیک کرد و حضرت صورت وی را بوسیدند. در این هنگام سخت به وجد آمد و از شوق بیدار شد و همسرش را نیز بیدار کرد. هنوز از بوی خوش رسول الله صلی الله علیه و آله اتاق معطر بود، انگار فضا را از مشک و عنبر پر کرده بودند. از محل بوسه های پیامبر بوی عجیبی به مشام می رسید. این بوی خوش تا 8 روز ادامه داشت و از آن رایحه آسمانی دیگران نیز بهره می بردن. پانویس همان جلد 2 صفحه 188. فصل 9 بستر خواب. بستری که برای خواب انتخاب می کنیم بر کیفیت خواب ما تأثیر زیادی دارد. بستر ظرف خواب ماست، پس به آن بی توجه نباشید و نکات ذیل را درباره آن به کار بندید. 1. بستری انتخاب کنید که نه خیلی سفت و محکم باشد و نه خیلی نرم و قطور. اگر بستر ما خیلی سفت باشد احساس ناراحتی می کنیم و دیرتر به خواب می رویم و احتمالا صبح نیز با کمردرد از خواب بیدار می شویم. همچنین اگر بستر ما بیش از حد نرم باشد باعث انحنای ستون فقرات و ایجاد درد خواهد شد، همانطور که مانع بیدار شدن آستان ما نیز خواهد گشت. شهید پاک نژاد در مورد خوابیدن بر روی تخت خوابهای فنردار که وضعیت تشکهای قطور کنونی کاملا به آن شباهت دارد می نویسد چه بسیار در رفتگی های بین مهره که به علت خوابیدن بر آنها پیش آمده و شخص را به درد کمر یا سیاتیک مبتلا ساخته است. پانویس اولین دانشگاه و آخرین پیامبر جلد 17 صفحه 234. ادامه متن. 2. در مورد بالش خود نیز دقت لازم را به کار گیرید. بالش نباید خیلی بلند باشد. در مورد عوارض بالش بلند شهید پاک نژاد به نقل از کتاب دردهای پشت و گردن می نویسد به کار بردن بالش خیلی بلند سبب فشار و صدمه خوردن ستون فقرات گردن و درد بازوها و شانه ها می گردد. پانویس همان صفحه 235. ادامه متن. و در همان صفحه و به نقل از همان کتاب می افزاید گذاشتن متکای بلند علت بسیاری از کمردردها، درد گردن، شانه و بازوها می باشد. سرگیجه و سیاه رفتن چشم ها نیز ممکن است ایجاد گردد. پانویس همان. ادامه متن. 3. از نظافت بستر خود غافل نشوید که فوق‌العاده مهم است. به ویژه مراقب بالش خود باشید که کثیف نباشد. در طول خواب موی سر، صورت، دهان، چشم و گوش ما مرتب با بالش تماس دارند. آلودگی بالش آلودگی این بخش ها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر خوابیدن در بستری پاک و تمیز خواب دلپذیرتری را برای ما رقم خواهد زد و استراحت اثر بخشتری را ارزانی ما خواهد کرد. 4. هرگز لحاف را روی سر خود نکشید. این کار تنفس را مشکل می سازد و شما را از اکسیژن روح بخش هوا محروم می کند و به طور ملموسی بر کیفیت خواب تأثیر می گذارد. 5. برای هر کدام از اعضای خانواده بستری مشخص قرار دهید. این کار آنان را برای حفظ نظافت بستر تشویق می کند و به لحاظ ذهنی آنان را برای خواب در بستر مخصوص خودشان شرطی می کند. وقتی کسی خواب در یک بستر مخصوص را مرتب تجربه کرد، خوابیدن در آن برایش آسان تر می شود. 6. از اعضای خانواده بخواهید که بستر خواب را خودشان پهن کنند. خوابیدن یک مراسم ویژه است که هرچه مشارکت افراد در این مراسم بیشتر باشد راحت تر می خوابند. صفحه 83 فصل 10 حیا در زمان خواب. حیا یکی از مهمترین و فراگیرترین ارزش های اخلاقی اسلام است. این صفت نیک و پسندیده، نوع پوشش، نوع گفتار، چگونگی معاشرت، شیوه نگاه، حتی نحوه اندیشیدن ما را هم تحت تأثیر قرار می دهد. در دین اسلام حیا از چنان اهمیتی برخوردار است که حیوانی ترین رفتارهای آدمی نیز نباید دور از حیا و عفت باشد. توصیه به مقاربت در شب و پنهان از چشم و گوش دیگران، نهی از نگاه‌های عاری از حیا در زمان جماع، کراهت نزدیکی غیر متعارف، برحذر داشتن از برهنگی کامل هنگام همبستر شدن و برخی نکات دیگر در زمینه روابط جنسی زن و مرد، نشانگر آن است که از نگاه دین اسلام حتی آنجا که بسیاری از